دویچه وله. گفتگوی روز.
محمد نوریزاد به واسطه فعالیت‌های منتقدانه خود در برابر حکومت جمهوری اسلامی نام آشنایی برای مردم ایران است. از نامه‌های انتقادی وی، خطاب به رهبری در مدت زمانی که در حبس بود تا دیدار با دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در ایران. رد کردن خط قرمزهای جمهوری اسلامی از سوی محمد نوریزاد حاشیه‌های بسیاری را نسبت به چگونگی فعالیت‌های وی رقم زده است. همکارم میترا خلعتبری در گفتگو با محمد نوریزاد این حاشیه‌ها را مطرح کرده است. آقای نوریزاد در این مصاحبه از تهدیدهایی که روزانه در قبال او و خانواده‌اش انجام می‌شود می‌گوید و معتقد است به خاطر تمام دروغ‌هایی که در تمامی این سال‌ها به مردم گفته شده حق دارند تا نسبت به فعالیت‌های او بدبین باشند.
آقای نوریزاد، ممنون که وقتتون رو در اختیار دویچه وله گذاشتین. شما به واسطه فعالیت‌هاتون نام شناخته شده‌ای برای مردم ایران هستین. بعد از انتخابات سال 1388 بیشتر از 18 ماه رو در زندان سپری کردین و از همون زمان به خاطر انتشار نامه‌های انتقادآمیزتون به آقای خامنه‌ای بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفتین. اگر یک کمی برگردیم به عقب، از همون زمان اگر بخوایم شروع بکنیم، برای ما لطفاً توضیح بدین که چطور شد که اون زمان تصمیم گرفتین دست به انتشار این ها بزنین. به هر حال پیش از شما هم افرادی بودند که به اتهامات مختلفی که جمهوری اسلامی به اونها وارد کرده بود در زندان بودند، اما این رویه تند انتقاد رو در پیش نگرفتند. همون زمان هم خاطرم هست که برای بسیاری این سوال مطرح بود که شما چطور دست به انتشار این نامه ها میزنید.
خب یکی نقاشی میکنه، یکی مینویسه، یکی رانندگی میکنه، یکی خلبانه، یکی کشاورزه. تخصص من نویسندگی و فیلمسازی بود و هست. منتها فیلمسازی من الان دیگه بنا به یک حکم نانوشته‌ای که ایام زندان بر من تحمیل کرده به حاشیه رفته و من نمیتونم فیلمسازی بکنم. اما یک قلمی رو بنده دارم که از این قلم استفاده میکنم و یک بینشی و یک فهمی که به قلم من جهت میده، به قلم من سیرورت میبخشه. اما این پرسش شما رو بله میشه اینگونه گسترانید که دیگران هم قلم رو دارن، دیگران هم این بینش و فهم و درایت رو دارن، دیگران هم وطنشون رو دوست دارن و از ناهنجاری‌های پدید آمده در رنجند. اما چطور میشه که مثلا محمد نوریزاد اینجوری گسترده مینویسه و دیگری نمینویسه؟ این دیگه مربوط به خودشونه. من نمیتونم برم بگم که آقا شما چرا نمی نویسید. دیگران ترجیح میدن بنا به تجربه هایی که در جامعه هست، اینکه آقا بابت هر نوشته گرفتن، زندان کردن، زدن، کشتن. خب دیگران پذیرفتن که نوشتن، اعتراض کردن مساویست با کشته شدن، دوزمان به باد رفتن، زندان رفتن، پذیرفتن که سکوت بکنن. و من این پذیرش رو برای خودم به شکل دیگری به سرانجام رسوندم. من اغلب با کسانی روبرو میشم که مثلا فرض یه جوان 20 ساله از من میپرسه که فلانی من یه خط بنویسم منو بردن مثلا زندان، ترتیبم رو دادن، شما چجوریه که همچنان می نویسید؟ این پرسش همگانی مردم نیست که با من گاه مواجه می شن و حالا چه آشکار و چه در خفا این موضوع رو مطرح می کنن. من وقتی مواجه می شن با یک چنین پرسشی هم افسوس می خورم و هم صادقانه پاسخ می دم. افسوس من به این بر می گرده که یک ملت کارش به جایی رسیده که پذیرفته سکوت حق، حرف نزدن درسته، اعتراض نکردن شایسته است. یعنی کسی که سکوت میکنه کار درستی انجام میده، کسی که اعتراض نمیکنه و فریاد نمیزنه چرا دزدیدی، چرا حق ما رو بردی، اینهایی که ساکتند و نمی نویسند و اعتراض نمیکنند عاقلند. و اگر کسی وسط اعتراض بکنه که آقا چرا دزدی میکنید، این یا دیوانه است یا جاسوس یا سوپاپ اجتماعه، مثلا حاکمیت. خب این افسوس منه. جامعه ای که داره غارت میشه آنچنان ترسیده که باورش شده که نباید اعتراض کنه، باورش شده که چون اعتراض مساوی است با زندان و کشته شدن، دیگه سکوت جایگزین اعتراض باید بشه. پذیرفته که سکوت کار درست و هر کسی که سکوت نمیکنه کارش مشکوکه. ما وظیفه داریم اعتراض کنیم با هر برایند و نمیدونم عاقبتی که میخواد داشته باشه. ما باید سکوت رو بشکنیم، ما باید فریاد بکشیم. منتها توفیقی که حاکمیت دست آورده در ترساندن مردمه. بله، مردم ما ترسیدن و همین دلیله که بلا فاصله یک دانشجو، یک جوان، یک مرد، یک زن خودش رو و ترس خودش رو شاخص ارزیابی رفتار دیگران قرار میده. میگه من وقتی میترسم چرا؟ اون که نمیترسه حتما مشکوکه. خب من از این زاویه به ترس نگاه میکنم. چه چیزهایی ترس رو رقم میزنه؟ یکی معیشت، یکی کار حرفه، کارخانه‌ای که شما دارید، شرکتی که دارید و به هر حال این حقوق ماهیانه‌ای که ممکن از یه جا بگیرید. این یکی فرزندانتونه، این که حالا فرزندی جوانی دارید، پسر باید ازدواج کنه، دختری دارید، باید جهیزیش رو آماده بکنید، آبرویی دارید، در میان مردم آمدشویی دارید و یکی هم این که به هر حال جانتون رو دوست دارید، نمیخواید به مخاطره بیفته. این سه چهار عامل با درس میشن که آدم مدارا بکنه، فرو بکشه. اگر اعتراضی داره به محض این که عرصه رو ناجور میبینه در خودش فرو بکشه. من این سه چهار تا مسئله رو برای خودم حل کردم و این شدنی. یعنی آدم میتونه از جانش بگذره، از آبروش بگذره، از خانواده‌اش بگذره، از کار و زندگی و معیشتش بگذره. اگر شما از اینها بگذرید دیگه دلیلی وجود نداره بترسید. به همین دلیلی که من مستقیم روزی که خواستم برم جلوی اطلاعات اموالم رو پس بگیرم، من 94 روز جلوی اطلاعات قدم زدم تا بالاخره اموالی که 4-5 سال پیش اینا برده بودن ازشون گرفتم. روز اول سوار اتومبیلم شدم، مستقیم رفتم توی وزارت اطلاعات. اونجا یه عده‌ای بود، سربازا دویدن که اینجا برای چی آمدید؟ گفتم که من با وزیر ملاقات دارم، میخوام اموالم رو پس بگیرم. منظور من اینه که دیگه مقوله‌ای به اسم ترس خودی نشون نمیده به شما. شما استوانه‌های ترس رو فرو ریختید. شما میترسید به خاطر اینکه کارتون از دست بدید، میترسید به خاطر اینکه خانوادهتون، فرزندانتون آسیب ببینن. من با تمام اینها کنار آمدم، همه این برج‌های ترس و خانواده و نمیدونم معیشت و جان و مال و زندگی و آبرو و اینها رو فرو ریختم.
سکوتی رو که شما دست کم ازش یاد میکنید حداقل از نظر متعید شده نیست، اما به هر حال برخورد حکومت رو با کسانی که داخل ایران هستن و در مواردی اعتراض میکنن دیدیم که چطور بوده. اما بسیاری به این در واقع معقوله معتقد هستن که شاید در واقع شما یک حاشیه امنی در ایران دارید که دارید این اعتراضات رو انجام میدید و با شما کاری ندارند، و همونطوری که خودتون هم در صحبتتون گفتید با یک کس دیگه ای که اومده و یه مطلبی رو مثلا در وبلاگش منتشر کرده، اومدن اون طرف رو گرفتن، بردن زندان، شکنجهش کردن. خدمتتون عرض کردم در واقع در مورد این حاشیه امنی که بسیاری بهش معتقدند که چرا با آقای محمد نوریزاد کاری ندارن و با بقیه کار دارن، چه نظری دارین؟
شما یک نفر و فقط یک نفر به من نشون بدید که رفته زندان و از زندان با همون حجم و فشار افزونتر اعتراضات خودش رو ادامه داده، اعتصاب کرده، فریاد کشیده، درگیر شده، نامه نوشته. نه یکی، من 15 تا نامه از داخل زندان با اشکال مختلف نوشتم و بیرون دادم و اصلا یک بیقراری بزرگ رو اونجا سامان دادم. مگه من کم توی زندان آسیب دیدم؟ مگه من کم زندان رفتم؟ مگر کم من رو آزار رسوندن؟ به هر حال شما اینو در نظر بگیرید که شما به محض اینکه میگید یه نفر یه نامه بنویسه میبرنش زندان، خب مگه منو نبردن؟ شما یک نفر پیدا بکنید با من مساوی باشه، بعد وقتی مساوی شدیم حالا بگیم که چرا نوریزاد رو کاری باش ندارن ولی این رو دارن. من توی زندان پیش دوستان اصلاح طلب رفتم و بهشون گفتم آقا تأثیر یک نامه از داخل زندان 100 برابر یک نامه در بیرون زندانه و 1000 برابر یک نامه مثلا از بیرون مرزها. شما آدم سیاسی هستی، هستید، شخصیت شناخته شده‌ای هستید. بیایید شروع کنیم از داخل زندان به نامه‌نگاری، به مسئولین این طرف اون طرف. من خودم داشتم این کارو می‌کردم، ولی این دوستمون قبول نکرد. گفت آقا من می‌خوام این دوره مثلا 6 سال زندانم سر بیاد و تمام بشه. تنها فردی که هر از گاه نامه می‌نویسن آقای تاج‌زاده هستن. خب منم توفیق این رو داشتم 4 سال نیم با ایشون در یک فضای محدود هم بند، وگرنه بقیه سکوت اختیار کردن. شما به پراکنده حالا یه یاد داشتی یکی می نویسه، ولی اینکه از داخل زندان بنویسن، اعتراض کنن، فریاد بکشن، اعتصاب بکنن، اعتصاب قضا بکنن، نه خیر، یک چنین چیزی نیست. یک سال و نیم بنده داخل زندان بودم، در داخل زندان آسیب دیدم، انواع و اقسام فشارها بوده برای اینکه بنده بشکنم، این اتفاق نیفتاده. بله من یک حاشیه امن بسیار بسیار بزرگ دارم که دیگران ندارن و اون نترسیدنه. من نمیترسم، به همین دلیل سخنم رو میگم، مطالبی رو که احساس میکنم درسته، مؤدبانه، در چارچوب رعایت هر آن چیزی که ما ازش به ادب اسم میبریم مطرح میکنم، در همین چارچوب فریاد میکشم، در همین چارچوب اعتراض میکنم. شخصیت های برتر این جامعه رو از رهبر گرفته، امام جمعه ها، رئیس جمهور، دیگران رو در مثلا نقد های خودم می گنجانم و این حاشیه امنی که شما فرمودید امر بسیار بسیار درستی است و اون هیچ نیز الا نترسیدن و من نمی ترسم، به همین دلیل هیچ مشکلی هم نمی بینم و هر روز که از خانه خارج میشم جانم رو کف دست گرفتم و میرم و برمی گردم، هر اتفاقی هم که بیفته استقبال میکنم.
آقای نوریزاد، همونطوری که در سوالهای قبلی هم مطرح شد و شما هم در واقع پاسخ دادین، شما در واقع خط قرمزهای جمهوری اسلامی رو رد کردین. در حال حاضر آیا واقعا آزادانه بدون هیچ محدودیتی فعالیت میکنید یا نه شما هم به هر حال از طرف سیستم حکومتی هر چند وقت یک بار تهدید میشید، اما به خاطر همون چیزی که خودتون مطرح کردید، به خاطر ترس نداشتن، با این حال به فعالیت هاتون ادامه میدید؟
شما فکر میکنید من الان در یک آرامشی دارم شب و روز میگذرونم به صورت ظاهر؟ بله، من این آرامش رو از آسمان هستی بیرون میکشم و برای خودم منتشر میکنم. بله، اما خانواده من در چارچوب بسیاری از این تعارضات قرار گرفتن. شما فکر میکنید که من راحت دارم اعتراض میکنم؟ من فشارهای عاطفی و روانی و اجتماعی و خانوادگی بسیار زیاد رو دارم تحمل میکنم، منتهی نمیخوام اینها رو مرتب بنویسم مطرح بکنم. مثلا یک نمونهش رو من برای شما مطرح میکنم. ببینید، این اتفاقی که برای من افتاده برای کدوم یکی از این افرادی که حالا میتونه جلوی چشم شما آمده باشه بیاد؟ ببینید، یک بعد اینکه من نوشته های مختلفی رو منتشر کردم و اعتراض و سفر و به کردستان رفتم، به خوزستان رفتم و ناهنجاری ها رو برکشیدم و نشان دادم، یه سایت حکومتی نوشت که فلانی به دخترش تجاوز کرد. خب من توی سفر بودم با یک چنین خبری که پشت بندش باز هم خبر مواجه شدم. بعد از 10 روز باز هم همین سایت حکومتی بعد از چندین خبر یک خبر مثلا به قول خودش موثق رو منتشر کرد که فلانی که به دخترش تجاوز کرده حالا دخترش آبستن شده و از این حواشی ها که الان فلانی در زنجیر بستنش روانی شده و از این چیزا همسرش رو شکایت کرده. خب یک چنین وضعیتی رو برای خانواده پدید میارن که شما احساس امنیت نکنید. شب و روز تلفن های من و خانومم و بچه ها با فحش های رکیک، با ادبیات سخیف، با افرادی که نصف شب 2 صبح 3 صبح زنگ میزنن ولی ویرا میگن، ما مواجهیم در یک چنین وضعیتی که من کار ندارم و مثلا عرصه کاری من رو بستن و مسدود کردن. من هیچ وقت راجع به اینها ننوشتم. الان شما پرسش کردید، من ناگزیر شدم برای نخستین بار به این مقوله اشاره بکنم که همین مثلا مدیر سایت، من رفتم ازش شکایت کردم و نهایتا وقتی کار به تنگ نرسید آمد برای پوزش خواهی و منم بخشیدمش، یعنی تمام شد رفت. این رو هم برای اولین باری دارم میگم، چون اصلا من بنا ندارم راجع به خودم موضوعات اینچنینی رو مطرح بکنم. اما اینکه میپرسید شما خط قرمزها رو با آرامش رد میکنید، اینجوری نیست. من خط قرمزها رو، هر یک از این خط قرمزها رو که عبور میکنم، یه طوفان سمت رو باید سامان بدم، باید جمع جور بکنم. ببینید، یک فردی که عمله و جاسوس و سوپاپ یک نظام باشه، حتی قرمزهای لاغل اون نظام رو عبور نمی کنه. یک نفر شما نشون بدید از تمام افرادی که می توانند به عنوان معترض مدنی جلوی چشم شما بیان و مثلا بلنشتن برن منزل بهائیان و از حقوق تباه شده 36 این مردم مثلا اسم ببرن و فریاد بکشن و به عنوان پوزش خواهی کف پای یک پسر بچه 4 ساله رو به چشم بکشن ببوسن و بعد در یک شکل نمادین با جناب آقای دکتر ملکی مثلا در منزل اینها در برابر اونها بر زمین بنشینن. اینا خط قرمزهایی است که آیت الله ها و شخص رهبر رو به چالش میکشه. یعنی هیچ عمله نظام نمیتونه وارد این حوض بشه. یا مثلا خط قرمزی به اسم جنگ، اینکه یه نفر به اسم محمد نوریزاد بیاد و رسما اعلام بکنه که این جنگ یک جنگ ابلهانه بوده و بسیاری از ذخایر انسانی و مالی ما رو دود کرد و نتایجی که داشت فقط برای یک جمعیتی از آخوندهای بیخردی بود که تحریک کردن و مردم رو و فرزندان مردم رو نابود کردن. خب این ها خط قرمزهایی است که هر کسی نمیتونه وارد بشه. یا مثلا از به صدا این ماجرای هستی از با عنوان نکبت هستی اسم ببره و رهبر رو خاطر هدایت و مدیریت این نکبت بزرگ از رهبری خلع بکنه. من در نامه سیوم خود رسما به واسطه همین نکبت هستی و خسارتهای بنیادی که به ما و به نسلهای برنیامدی ما وارد کرده از رهبری خلعش کردن. خب اینها چیزهایی نیست که یه نفر بتونه بزنه و بعد مثلا فرض بفرمایید که حاشیه امن همینجوری هم داشته باشه و یه مأموریتی داشته باشه که بخواد اینها رو بگه فضاسازی بکنه. بعد حاکمیت از این که من می نویسم بهره برداری خودش رو میکنه. ممکن اینها رو کپی بگیرن مثلا به احمد شهید بدن، به مجامع حقوق بشری بدن، بگن که نگاه بکنید مثلا اینجوری هم نیست که شما میگید. ولی من همیشه وقتی با این پرسش رو برو میشم که آقا حاکمیت نوریزاد رو مثلا تمثیلی قرار داده برای آزادی بیان، میگم خب بعد از نوریزاد چی؟ یعنی بعد از نوریزاد یه نمونه دیگه نشون بدید شما که آزادی بیان داشته باشه و به همین شدت بتونه حرف بزنه. از این دروغه. این نیست که نوریزاد نمونه آزادی بیانه، او یک ماجرای فردی. اما یک نکته دیگر رو هم به شما بگم و اون این هستش که من یک فرد هستم و نه یک جریان سیاسی. حاکمیت یک فرد رو میتونه تحمل کنه اگرچه به صلاح تند بگه و تند بنویسه، منتها این فرد باید مشهور باشه. اگر گمنام باشه مثل ستار بهشتی به صلاح چراغش رو خاموش میکنه. مثلا الان شما فکر میکنید که حاکمیت رو بیت رهبری دوست ندارن آقای کروبی رو توی چرخ گوش بیندازن، آقای میروسنه موسوی رو از سر راه بردارن. چی باعث شده که از اینا پرستاری میکنن، اینا رو در این حال که زندانی کردن؟ مگه خودشون نمیگن که اگر اینها رو دادگاهی بکنیم باید 5 بار اعدام بشن؟ چرا نمیتونن دادگاهی بکنن؟ چرا نمیتونن اینها رو اعدام بکنن؟ چه چیزی حاکمیت رو از دادگاهی کردن یک معترض سیاسی باز داشته؟ دادگاه علنی، دادگاهی که چارچوب درست و قانونی داشته باشه. این هیچ نیست جز ملاحظاتی که جهان و جهانیان خواه نخواه بر حاکمیت اعمال میکنن. یعنی حاکمیت تحت فشار نگاه های بین المللی است. یعنی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نمیتونه آقای میرحسین موسوی رو اعدام بکنه یا مثلا فرض بفرمایید دادگاهی بکنه. چرا؟ چون این اتفاق جلوی چشم مردمان دنیا رو خواهد داد و اون نمیتونه از فشارهای جهانی خودش رو برهانه. حالا آقای میرحسین موسوی جمعیت پشتشه، چندین میلیون جمعیت پشتشه، باید زندانی بشه. ولی محمد نوریزاد یک فرده، یعنی یک آدم تنهاست. تمام تلفن های من شنود میشه، تمام رفتن ها و آمدن های من با اینها برخورد دارم، رصد میشه توسط مامورین اطلاعات و سپاه. من یک تماس تلفنی تشکیلاتی، حالا مثلا تشکیلاتی داشته باشم و یه بخوام یه چارچوبی رو مثلا برای رفتار خودم ایجاد بکنم، یه جمعیتی در اطراف خودم جمع بکنم، خب یه چنین چیزی نبوده. و چون نبوده این فرد تنهای تنهاست، هیچ شائبه‌ای هم بر اون نقطه ضعفی هم نداره، نه دزدی کرده، نه از بانکی وام گرفته، نه پولی رو بالا کشیده، نه شرکتی داره، نه دفتری داره، نه کارخانه‌ای داره، نه برادر فلان وزیره، نه خواهرزاده فلان آیت الله است. یک چنین آدمی چیزی برای از دست دادن نداره، اما چیزهای زیادی رو از طرف مقابل بیرون خواهد کشید اگر بخواد به مخاطره بیفته. من چه بخوام چه نخوام، به هر حال یک شهرتکی دارم که این حاشیه امن برای من ایجاد کرده. شاید یعنی به هر حال شما فرض کنید همین الان آقای شجریان اراده بکنن تلخ نقد بکنن، حاکمیت جمهوری اسلامی دست دست با خطا نمی کنه. من چند نفر رو شماره میکنم، شما ببینید حاکمیت چیکاری نمیتونه با اینها بکنه. با خانم نسرین ستوده اگر ایشون همچنان که میبینید که ایشون نقد میکنن این طرف، اگر ایشون تصمیم بگیرن که هر روز نقدهای طوفانی بکنن، حاکمیت با این چهره بین المللی هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون نسیم ستوده شهرت داره، دو سلامت داره، سه تنها. آقای جعفر پناهی امروز تصمیم بگیره غلیظترین انتقادات رو بکنه، حاکمیت هیچ کاری با اون نمیتونه بکنه. چرا؟ چون شهرت و سلامت داره و تنهاست، نقطه ضعفی نداره که بهش بچسبونن بگن آقا این با اسرائیل ارتباط. اینها میتونن این کارو بکنن. فرض کنید مادران شهدای کهریزک میتونن غلیظترین انتقادها رو بکنن، حاکمیت هیچ کاری با اینا نمیتونه بکنه. پدرها، شهدای جنگ، حتی یه پدر مادری شهید بلند شدن بیان جلوی ایوین غلیظترین انتقادها رو بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما سوال این هست که چرا خانم نسرین ستوده روز به روز انتقاد نمیکنه؟ این دیگه به خودش مربوطه. اما یه پتانسیلی در آقای جعفر پناهی هست، در آقای شجریان هست، در خانم ستوده هست، در مادر ستار بهشتی گوهر عشقی هست. این گوهر عشقی یک پارچه آتش بشه بره بیت رهبری مثلا، هیچ کاری باش نمیتونن بکنن. این چیزی برای از دست دادن نداره این فرد و یه چهره بین‌المللی هم هست. این نداره. من میپذیرم ما انقدر جفا کردیم به این مردم، انقدر دروغ گفتیم، انقدر فریب دادیم، انقدر نفرت در ضمیر مردمان ایجاد کردیم که تحمل یک چنین نگریشی کمترین عذابی است که ما باید حالا باید متحمل باشیم.
آقای نوریزاد، ما مجددا به فعالیت شما برمیگردیم، اما سوال دیگه که مطرح هست این هستش که اخیرا آقای خامنه ای در ایران مورد عمل جراحی قرار گرفتن. شما هم در مطلبی در وبسایتتون اینطور نوشتید که عمل پروستات رهبر مگر چه شق القمری است که یک هفته مملکت رو به تماشای خود بخواند. دوست دارم یکم دقیق تر تحلیل شما رو در مورد این همه جنجال خبری در مورد این مسئله بدونم. به هر حال شما همونطوری که پیش از این هم خودتون نوشته بودید در نوشته هاتون، زمانی ارتباط نزدیکی باهاشون داشتین. به نظرتون چرا به این مسئله انقدر پرداخته شد و اینکه آیا اساساً به نظر شما مشکل جدی رهبری رو تهدید میکنه یا نه؟
من شنیدم ایشون سرطان داره و حالا با این عمل جراحی به هر حال این قده سرطانی برداشته شده. ولی یه احتمالی هست در آینده مجدداً این ظاهر بشه و بعداً حالا مدعای سرطانی معمولاً بعد از جراحی اگر بدخیم باشن به سمت شیمی درمانی میرن. حالا مثلا تجسم یک آیت اللهی که شیمی درمانی کرده و موهای سر و صورتش ریخته مقدار خیلی دشواره دیگه. به هر حال من نمیخوام بگم ایشون سرطان بدخیمی دارن، اینجور که خودشون گفتن و یا پزشکان میگن که مشکلی نبوده. ما هم خوشحالیم از این که برای ایشون مشکل حادی نبوده. اما این علمشنگی که به پا شد، من این رو یه جور تمنای محبت دیگران ارزیابی میکنم. یعنی این که یه رهبری توی یه گردونه هی مرتب میگید که این زندانیای سیاسی از زندان که میان میرن بیمارستان رو تخت دراز میکشن، همه میرن دور و برش و با یک ذوق و شوقی از این زندانی، از این فرد دیدار میکنن. من خودم باور کنید رفتم دیدن آقای امیر انتظام، این زندانی ششتاله. خب مردمی که میامدن، جوان هم میامدن مثل پروانه دور این، من ماجرای روی تخت دراز کشیدن و سفید پوشیدن و فضای بیمارست یه جوری رس برانگیزه و فکر میکنم ایشون از این فضا استفاده کردن. حالا فرسون رهبری سوی تخت راف کشیده برای تعلیف غروب و نمیدونم جمع‌آوری دعاهای مردم و این که نگاه ها با هر وضعیتی که هست نسبت به ایشون مهربان باشه و بعدم به شکل ابلهانه‌ای و در اطرافیانشون یک جمعیتی از گزیده های مثلا نرمندان و نویسندگان و فلان و فلان رو پرا خواندن، زنگ زدن بهشون، ها بلند شید بیاید دیدنه، چون که اصلا میگن اینا نمونه هایی از جامعه هم و از اشکال اصلا نویسنده هست. یعنی مشاورین ایشون خیلی ابلهن و بلد نیستن کارشون رو، به این شکل خیلی رو این مسائل رو مطرح میکنن. به نظر من از دار خارج نیست کلن. یکی این که ممکنه سرطانی باشه که بعدها به شیمی درمانی منجر بشه و این شیمی درمانی به یه فردی که به هر حال آیت الله و ریش برای آیت الله ها بسیار بسیار ضروری است، تجسد این که با شیمی درمانی موها بریده خیلی ناگواره و شاید بنا داشته باشن نرم نرم شورای رهبری رو مثلا مطرح بکنن، نرم نرم بگردن یک سال بعد مثلا بگن که حالا کسالت بیشتر داره میشه، ایشون داوطلبانه از رهبری مثلا کنار میرن، تحت نظر ایشون انتخاباتی صورت بگیره یا مثلا رهبری دیگری تامین بشه. این یکی از گزینه‌هایی است که میشه داد، ولی اینکه به صورت ظاهر اگر اعتماد بکنیم با آنچه که خودشون گفتن، به نظر من یک جور تمنای محبت از مردم بود که ایشون احتیاج ظاهرا داشتن.
آینورزاد، به عنوان سوال آخر، فکر میکنید که تا چه زمانی میخواهید یا حداقل میتونید اینطور به مسائلی که مورد انتقاد شما هست اعتراض کنید؟ اصلا در نهایت هدف شما از همه این اعتراض ها چی هستش؟
من میخوام ترس مردم فرو برید و نوریزاد تکفیر بشه و انتقاد کردن بدیهی بشه. یعنی ما حقمونه که اعتراض بکنیم و حقمون هست که نقد بکنیم و طرف مقابل هست که آمده توی زمین ما و حوزه های وسیع از اختیارات ما رو منکوب کرده. من اگر روزی احساس کنم که تعداد نوریزادها به اندازه‌ای هست که میتونن این اعتراضات رو به این گستردگی سامان بدن، قطعا یه فصلی برای استراحت خودم قائل خواهم شد. من میگم این روزها از 24 ساعت 48 ساعت کار میکشم و الان پروژه هایی دارم برای سفر رفتن، اینا همه مانده، اما آنچه که من دنبالش هستم این هست که به حاکمیت ثابت بکنم که انتقاد کردن و برافروخته شدن در برابر دزدی ها و ناهنجاری های حکومتی حق بگه مردمه و اگر شماها بر نمیتابید این اعتراض رو، وارد حوزه های اختیاراتی مردم شدید و جفا کردید و این یک حرکت مجرمانه است که شما یک منتقد رو از انتقاد باز می‌دارید، یک معترض رو از اعتراض باز می‌دارید، یک دانشجو رو از فعالیت باز می‌دارید. اگر اون روز فرا برسه، خب من به آرزوی خودم رسیدم و رفته رفته جامعه اصلاح خواهد شد و جامعه اصلاح شده شایستگان رو بر سر کار میاره. اینها همه خواسته هایی است که من پله به پله تعقیب میکنم و من روزی رو میبینم که حتما شایستگان بر مصادر امور قرار میگیرن، نه صرفا به خاطر اینکه طرف مانده. و من آرزو میکنم که یک روز انقدر در این جامعه رشد و فهم مثلا جولان بده که مردم به یک بهایی متخصص، فهیم، دانشمند و بعد اصلا حرف از دین و دیانت و این چیزها اگرم هست برای درون افراد باشه و اینها برای زندگی مردم خط و ربطی نباشن. و من دوست دارم که همه مردم فارغ از گرایش های اعتقادی خودشون در ایران فردا زندگی فهیمانه‌ای داشته باشن. ما مستحق یک زندگی فهیمانه هستیم و اون روزها فکر میکنم اگرچه دشوار به نظر میرسند ولی در دسترس ما هستن.
آینورزاد، مجددا تشکر میکنم از زمانی که در اختیار ما گذاشتین. دویچه وله.